بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين المحنون والفداء. عرض شد که در تصویری که از متقین در این آیه به عمل آمده است، سه چهار وصف در آغاز و پایان اوصاف مربوط به باورها و اعتقادات و امور جوانهی است و در میانه اونها دو وصف و رفتار مربوط به حوزه سلوک و عمل بیان شده که انتخاب این دو هم طبعا نشون دهنده اهمیت و سلام علیکم اهمیت و برجستگی این هاست که این دو عمل و سلوک هم عبارت است از اقامه نماز و انفاق. در یقیمون از صلات به بحث صلات و واجب و مفهوم صلات پرداختیم که دو سه مقدمه ذکر شد و بعد هم شش مبحث مطلب و نکته در باب نماز مطرح شد و مجموعه اون نکات نشون دهنده جایگاه بسیار رفیع و ممتاز و تقریبا درجه یک نماز در آیین عبادی اسلام و منظومه عبادات اسلام هست که تنوع احکام، تکالیف، تقسیمات نشون دهنده عظمت و جایگاه این عبادت در منظومه عبادات اسلامی بود. مطلب هفتمی که اینجا عرض می‌کنیم این است که در مجموعه احکام و شرایط و آداب و اون چه که مربوط به نماز هست یک مطلبی مطرح هست به نام صحت و مقبولیت. بحث صحت و قبول یا صحت و کمال مثلا نماز، این بحث البته یک بحث کبروی و کلی است که یکی از مصادیق اون هم در نماز تحقق پیدا میکنه. همونطور که شاید قبلا هم عرض کردم ما در مباحثمون همراه با بحث هایی که در هر آیه در مفردات و ترکیب های هر بخشی مطرح میکنیم به تدریج و ترتیب یک نکات و قواعد کلی را هم ذکر میکنی و طی مباحثی که پیش میریم به تدریج این قواعد برجسته تر میشه، کنار هم قرار میگیره و احیانا حالا به منظومه بحث هم نائل میشی. حالا ما در باب نماز اینجا صفحه 10 تا 12 بحث با چندین تقسیم مطرح کردیم، ممکنه باز هم در جاهای دیگه چیزای افزوده شود که اون وقت اون تفسیر موضوعی ازش بیرون میاد. ضمن این از یک طرف، از طرف دیگه هم قواعد کلی ذکر میکنیم که اونها اختصاص به یک مثلا عبادت یا یک بحث خاص نداره، فراگیره. یکی از اونها همین صحت و مقبولیته، این زیاد هم مطرح میشه. با این بیان مطرح میکنم و سوال هم تفاوت صحت و قبوله. در نماز ما مواجه با این هستیم که از یک منظر نماز دارای اجزا، شرایط، ارکان و اموری است که مقوم تمامیت نمازه، با اونها نماز میشه نماز تام و تامت میشه صلات تامت الاجزاء و شرایط. که از نظر فقهی وقتی که ما با اون نگاه بکنیم میگیم این مطابق با مأمور به هست. صحت یعنی تمامیت اجزا و شرایط و مطابقت عمل با اون نسخه و امر و مأمور بهی که آمده. این تطابق عمل با مأمور به این میشه صحت، تامت الاجزاء و شرایط، یا به عبارت دیگه مطابقت عمل با اون اجزا و شرایطی است که در شریعت معین شده، این میشه صحت. غیر از این وقتی که بریم سراغ روایات مواجه میشیم با انبوهی از روایات که قبولی و ترتب یک آثاری متوقف شده بر چیزهایی که از نظر صحت با نماز ارتباطی ندارد، ولی در این حال قبولی و کمال نماز یا قبولی نماز متوقف بر اونها شده، به شکل ایجابی یا به بیان سلبی. مثلا روایات فراوانی وجود داره که کسی که اینطور باشه نمازش قبول نمیشه، بر میخوره تو سر او. نمیدونم، فرض بگیرید در نارضایتی مثلا پدر و مادر، حتی در اون روایت داره که اگر به حقم باشه ولی اونا بر او غضب بکنن، این موجب عدم قبولی نماز او میشه. حالا البته این روایات رو جدا جدا معلان نمیخوام داوری نهایی بکنم، ولی یا حسن خلق بد اخلاق باشه اونطوره، یا بد رفتاری با همسر، همسر با مرد، مرد با زن، یا برعکس. عناوین متعددی در روایات وارد شده که اومده توی قبولی نماز بهش نقش داده شده، یه ارتباط پیدا کرده نماز با اعمال دیگه، و در اونها به این نکته اشاره رفته که اگر اون بخواید نماز شما مقبول باشه، اون مطلوبیت تامه داشته باشد، این امور رو هم باید رعایت بکنی، و اگر رعایت نشد اینجا با یک مشکلی مواجه میشه، که این همون ترابط و روابط میان اعمال و طاعات و معاصی اونهاست که تو بند هفتم بعدی هشتم از یک منظر دیگه به اینم خواهیم پرداخت. اجمالاً اینه که این اعمال با هم روابطی دارد و گاهی صدور یک معصیت مانع میشه از اینکه نماز اوج بگیره، و برعکس ممکنه یک چیزهایی زمیمه بشه خارج از محدوده مأمور به نماز، زمیمه بشه و موجب بشه که ارزش این عمل فراتر از اون حال عادی و طبیعی در حال صحت معمولی باشه. خب این یک مقوله است. بنابراین در باب عبادات از جمله به ویژه در باب نماز ما مواجه با دو موضوع هستیم. یکی این که مأمور به چیست، شرایط، اجزا، ارکان، کذا و کذا ذکر شده، و مأمور به هم البته مراتب هم داره، مثلا غیر از ارکان و اجزا و شرایط لازم و واجب مستحب هم داره. این یک منظومه از احکام و عناوین مرتبط با نماز است، از این نظر که در مأمور به دخالت داره، که اینا میگیم اجزا و شرایط صحت این، که بود و نبود آن مأمور به رو تام یا ناقص میکنه. نوع دوم در روابط میان این عمل و طاعت و سایر اعمال از طاعاتی و طاعات و معاصی مطرح میشود، و نقشی که اونها روی نماز ایفا میکنن، هر طوری که اونها به نماز میفکنن، مثبت یا منفی، که الان منفی رو ما اینجا بیشتر مثال زدیم و فعلا بیشتر اون مورد توجهمونه. یعنی یک رشته اعمالی که ربطی با این مأمور به در فضای فقهی و شرعی اولی ندارد، ولی در یک فضا و نگاه دوم اونا ربط داره، میاد اثر معکوس میذاره، منفی میذاره. اون اولی رو میگن صحت، دومی رو میگن مقبولیت، قبول. اون چه که در دائره امر و مأمور به قرار بگیرد میشه شرایط صحت، و صحت و فساد این با اون منظومه خاص مقایسه میشه و محکوم میشه به این که نماز درسته یا باطله، این صحت و بطلانه. اما دومی امر ثانوی است که موجب قبول یا عدم قبول میشه و این غیر از صحت و بطلانه. با این بیانی که تاکنون عرض کردیم، اون وقت روشن میشه که در همه عبادات، در همه عبادات، لااقل در همه عبادات، حالا همه طاعات هم اگر نگیم، در همه عبادات که متقوم به قصد تقرب است، ما دو تقسیم داریم. یک تقسیم صحت و بطلان است که مقایسه عمل با مأمور به است، و تقسیم دوم قبول و عدم قبول است، قبول و رد است در مقایسه با اون روابطی که این عمل با عملهای دیگر برقرار میکنه، و به خاطر تأثیر و تأثیر متقابل میان این عمل و اعمال دیگر است، که این در محدوده اون منظومه شرایط و اجزا و مأمور به نیست. بله، حالا نه همینطور، حالا من حسر در این دومی رو میکنم، در واقع قبول عدم قبول عمدتا در این روابط ثانوی است، گاهی هم در اون آداب است، یعنی امور فراتر از صحت و قبول، یعنی مستحبات اضافی که داره، چرا اونم هست. تقسیم صحت و بطلان مربوط به اجزا و شرایط الزامی است، اونیست که مقوم تمامیت مأمور به هست، ولی قبول عدم قبول همینطور درسته، مربوط به اون روابطی است که با اعمال دیگر برقرار میشه که خیلی زیاد داریم، و همینطور میتواند مربوط به یک امور زائد ثانوی همراه و مقارنه با عبادت باشه که به عنوان آداب و اموری که مؤثر در آداب و اسرار و اینهاست باشه، چرا اون هم میشه. بله، مستحبات دیگه. بله، این که آداب معمولا حالا به مستحبات گفته میشه، حالا با یه تفاوت هایی که ممکنه داشته باشه. خب تفاوت اینها از نظر فنی چیست؟ یکی از چیزهایی که در تفاوت این دو تقسیم میشه از ذکر کرد، شاید بیشترم همین متبادل باشه، اینه که صحت و بطلان مربوط به اون عقاب و عدم عقابه. اگر عملیست باطل شد و اعاده هم نشد، یعنی در اون وقت مقرری که داره اجزا و شرایط لازم اون عمل استیفا نشد و اقدام نشد، ترک عمل هست و ترک مستلزم عقابه. پس در صحت و بطلان ملاک عدم یا وجود عقاب است. عمل اگر صحیح شد این دیگه عقاب نداره، مأمور به رو انجام داده، و اگر صحیح نبود، بالا با شرایطی که داره دیگه، توجه و نسیان هم نباشه، با شرایطها صحیح نبود عقاب دارد، ترک کرده مأمور به را، اسیان کرده و عقاب داره. پس در صحت و بطلان ملاکش همون تطابق عمل با مأمور به هست، و نتیجهش هم همون بود و نبود عقابه، نتیجهش بود و نبود عقابه. این ملاک صحت و بطلانه یعنی. و اما در قبول و عدم قبول، قبول و رد، اونجا ملاک ثوابه، ملاک ثوابه، یعنی ممکنه که این عمل تام الاجزاء و شرایط صادر شده باشد و عقاب را کنار بزنه دیگه، عقاب نمیشه. و در این حال به دلیل به دلائل ثانوی که در بخش دوم عرض کردیم، این عمل ثوابی را در ذخیره او قرار نده، میشه عمل صحیح مردود. صحیح هست، عقاب نمیشود، ولی به دلیل اون یکی از اون دو عنصر بعدی این مقبول نیست و ذخیره ثوابی برای او تولید نمیکنه. حالا یکی از اون دوتا که من ابتدا تمرکزم روی همون احوال ثانوی و روابط عمل این عمل با سایر اعمال بود، یا حالا به خاطر فقدان بعضی از اون آداب مهم که جز مستحباته ولی واقعا مهمه، مثل خضوع و خشوع و امثال اینا.
در اول صرف ثواب
کنه؟ نه، همین رو میخوام عرض بکنیم. اطاعت که انجام شد، اطاعت در حد صحت و بطلان، این صحت عمل یعنی دیگه از عقاب اومد بیرون. در ارتباط با واجبات تعبدی معناش اینه که دیگه ترک نکرده، تخلف نکرده. در محرمات هم همینطوره، محرم رو که ترک کرد دیگه عقاب نمیشه. پس در واجبات، حالا به خصوص واجبات تعبدی، ما یه بحث عقاب داریم، یه بحث ثواب داریم. صحت دافع عقاب است، صحت انسان رو از عصیان بیرون میبره، این عاصی نیست، این کار انجام داد. مثل واجبات توسلی هم اینطوره دیگه، بنابر مشهور اینطوره، اون ثوابیه مگه اونجا بیا تفضلیه. بلاد نگاه اولی واجب توسلی رو کسی انجام بده عقاب نکرده، حرام رو که ترک بکنه عقاب نداره. این نظام عقاب و عدم عقاب یک چیزیست و ثواب و عدم ثواب یک چیز دیگریست. این اون چیزیست که گفته میشه و مشهورم هست که ما یک تقسیم داریم در عبادات به عنوان صحیح و باطل، و یک تقسیم داریم به عنوان مقبول و مردود. ملاک این دوتا اینه، در صحیح و باطل ملاک بود و نبود عقابه. عمل اگر باطل، عمل اگر واجب بود، در الزامیات میگیم واجب بود و تام الاجزاء و شرایط بود، عقاب نیست. اما اگر تام الاجزاء و شرایط نبود و مأمور به را ترک کرد، عقاب داره. اما سوال بعد اینه که به این ثواب هم میدهد مولا یا نه، ثوابی که در استحقاق ثواب داریم میگیم، چیزای تفضلی ممکنه. اون استحقاق ثواب میاد تو اون تقسیم دوم. تو اون تقسیم دوم استحقاق ثواب، در اون فقط مقایسه عمل با مأمور به، یا مقایسه معتی و به با مأمور به نیست، اون پایه کاره. باید معتی و به با مأمور به انطباق داشته باشد و یه چیزایی دیگری هم باشه، یا لااقل بعضی موانع نباشد، یه چیزایی باشه، یه درجه از خضوع مثلا اینها، و موانع هم نباشد از قبیل اون معصیت های مهمی که میاد مانع از ثواب میشه. این یک بحث خیلی مهمیه در عبادات که یک نمونهش هم در نمازه، و البته این بحث تکمله و اینهایی هم داره که دیگه به تدریج هر جایی بهش برسیم اون را ممکنه تکمیل کنیم، و مجموعش یه بحث مستقلیه دیگه که اجمالاً باش مواجه بودید. و این پاسخ اول یا نظریه اول در جواب اون سوال هست که صحت و قبول چه فرقی داره، که ظاهرن یه حرف مطلب جا افتاد و درستی باشه. ممکن است کسی یک احتمال دیگری هم اینجا مطرح کند و اون احتمال این است که بگوید که در صحت و بطلان نه یک درجه ای از ثواب هم وجود داره و قبول رد برای اون ثواب های مضاعف و تکمیلی است. این یک احتمال دیگری است که ممکنه کسی طرح بکنه، بگوید همین که عمل عبادی و معتی و به منطبق با مأمور و به بود، یه درجه ای از ثواب حتما همراشه. تعبدیات فرض اینه که قصد قربت فعل جمله در او بوده و قصد قربت که بیاد دیگه خیلی بعیده که بگیم این عمل تعبدی قربی هیچ ثواب نداره. ولذا میگیم که صحت در احتمال دوم اینجور مطرح میشود که صحت و بطلان در عبادات فقط دافع عقاب نیست، بلکه محصل و جلب کننده یک درجه خفیفه ای از ثواب است. اما اون تقسیم قبول و رد مربوط به اون درجات مضاعف و تکمیلی ثوابه. این هم یک احتمال گاهی ممکنه برای این آدم بتونه شواهدی پیدا بکنه، ولی بیشتر صرف
انقیاد امر مولا خودش این ثواب داره، یه ثواب
مایی داره، تجربی نکرد استحقاق ایجاد میکنه. آره چون ثواب ممکنه تو توسلیات هم آدم بگه دلایلی پیدا بکنه بگه تفضلا ثوابی داده میشه، ولی اون استحقاق درجه ولو خفیفه ای از ثواب رو هم استحقاق تولید استحقاق میکنه و این قبول و رد مربوط به اون درجات بالاتر ثوابه. این یک احتمال دومه که این حالا شواهدش کمتره ولی ممکنه یک شواهدی برش
بکنه. اولایت امتصال امر و اطاعت هم یک استحقاق مدحی نمیاره،
به خاطر همینه دیگه. بله ممکنه بگیم که استحقاق مدحی داره و اون وقت اون روی این احتمال و قبول رد میره یه مقدار روی اون عنایت بالاتر و احیانا حالا این هم احتمال دوم که یه مقداری به خاطر همین نکته به ذهن میاد که کسی برخلاف اونچه که الان متبادره و شاید یه شهرت کاملی داشته باشه، حالا خیلی اینا که تره به اون شکل نشده، ممکنه کسی این احتمال دوم بده. ولی ما احتمال اولم بعید نیست که در واقع اون تأثیر یک جوری است که موجب میشه که این قصد قربت اون استحقاق را پایین از بین ببره که این تو بحث بعدی مطرح میکنی. این احتمال دومیه که ممکنه یه مطرح بشه، شاید باز هم همون احتمال اول اقوا باشه، گرچه شاهدی برای احتمال دوم هست که همین نکته است که قصد تقرب و انقیاد که آمد، قصد انقیاد که آمد این ذاتش استحقاق ثواب رو تولید میکنه، ولی زو بگیم فقط دافع عقابه نیست، استحقاق ثوابی هست، اون توی ثواب پایه درجه اول رو تولید میکنه و اون مزید بر اون دیگه در اونجا چیزی نیست. اون تا این خلاف بعضی از ظواهر اون ادله است که مردودیت رو اعلام میکنه، به خصوص اونجایی که در بعضی از اعمال داره وقتی میگه اینجور بود نماز و همراه با فلان اسیانی بود این میره به آسمان چی میخواده تو سر او، بیانهای شدیدی داره با اتاب و خطاب همراهه، رضا اونا اون احتمال اول رو تقویت میکنه. شاید اگر محال طبیعی بود همین دومی میگفتیم، ولی بعضی از ظواهر اونها اینطوره. ممکن هم هست که تفصیلی هم قائل شد نسبت به اعمال و امثال اینها، این یک بحثه که مبحث هفتمه عرض کردم، باز هم قابل تعمیق بیشترم هست، ولی اصل موضوع کلان این بحث است و دو احتمالی که مطرح شد و احیانا احتمال تفصیلی که ممکنه اینجا مطرح شد. این بحث هفتم که عرض کردیم اختصاص به نماز نداره، ولی در نماز برجسته است. ما وارد اون روایاتی که بیان میکنه که چی اینها موجب عدم قبول میشه نشدیم، اونا دیگه جای خودش هم ملاحظه کردید و میشه دید. و اگر بنایی بر تفصیل بود، البته توجه به اونها میتواند مطالب خوب و زیادی را به دست بده، ولی حالا فعلا در همین حد به مسئله پرداختیم. مسئله و مطلب و نکته هشتم باز یک مبحث بسیار مهم دیگری است که در باب نماز مصداق داره، ولی یک امر کبروی است، جای دیگه هم قابل توجه است. حالا اینا همه مسائلی است که منظومه سازی میکنه بحث عبادت را در خود نماز، و توجه به اینها موجب عمق دادن مسئله میشه و هر کدام ارزش بالایی داره واقعا این بحث. مطلب هشتم در ارتباط با حبت و تکفیر در عبادات هست به طور خاص، و حبت و تکفیر به طور عام در مطلق طاعات و معاصی که در نماز هم مصداق داره و کمی با بحث قبل هم ارتباط داره، ولی در این حال بحث مستقلی است. مقدمتا این را مستحضرید، خیلی واضح هست، همه هم آشنا هستید که دو قانون ما داریم در طاعات و معاصی و در منظومه یک سلسله قوانین متعددی هم ما در جاهای دیگه بحث کردیم، و اون عبارت هست از حبت و تکفیر. این که همین که میگفتیم اعمال با هم ربط داره، این ارتباط و علاقه های میان اعمال موجب میشود که قانون حبت و تکفیر پیدا بشه، و اعمالی میتواند ارزش اعمال دیگر را از بین ببرد، حبت بکنه، خاصیت اون را از بین میبره. یا اینکه یعنی معاصی یا شبه معاصی میتواند حبت کننده اعمال باشه، ارزش عمل رو از بین ببره، و بالعکس طاعاتی میتواند مکفر معاصی باشد. پس در میان طاعات و معاصی دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که هر طاعت، هر معصیتی حساب و کتاب مستقل، یک پرونده مستقل و جزیره مستقله، با دیگری رابطه برقرار نمی کنه، که این در ارتباط به همون عمدتا قبولی هم هست، خیلی به صحت و بطلان ربط نداره. تو همین دایره قبول و رد طاعاتی میتوان، یک احتمال این است که این فهرست طاعات و معاصی جزائر مستقل است، در ترتب ثواب و عقاب هر کدوم حساب و کتاب خاص خودشو داره. یک احتمال دیگر این است که نه، این طاعات و معاصی در یک دیگر اثر می‌گذارند. حالا آثار متفاوتی و متعددی است که به اونها کار نداریم، از جمله این تأثیر متقابل طاعت و عصیانه، که طاعتی یا طاعاتی می‌تواند اثر عصیان را بزداید. ایمان که میاره میگه این شد کفاره همه اون چیزی که قبل از اسلام داشتی، الاسلام یجب و ما قبله، هم در شریعت احکام ظاهری داریم، هم در قبول و عدم قبول داریم، یعنی در مذمومیت اعمال قلب داریم، میگه اونا رو همه رو میشوره. و برعکس معاصی در مواردی مؤثره در این است که ارزش یک عملی رو از بین ببره، این عمل استحقاق ثواب ایجاد کرد، ارزش داشت، ولی با این عمل ارزش از بین میره. این یک بحثی است، این البته بحث کلامیه، در کلام و تفسیر هم مطرح شده. من المیزان مسابق میدیدم اونجا هم اقوال متعددی هم در این مسئله نقل میشه، بحث هم یه مقدار پیچیده است. مثلا یکی از سوالات اینه که این رابطه که میگیم به این معناست که سرجمع طاعات و سرجمع معاصی با هم مقایسه میشه و یکی ترجیح داده میشه؟ این یه نظریه اساسا، میگه این آدمی که 50 سال زندگی کرده یک ظرفی در اون طاعات او جمع میشه و در ظرف دیگر عصیان‌های او جمع میشه، بعدم در آخر خط این دوتا با هم مقایسه میشه، یکی بر دیگری غلبه پیدا میکنه. این مثلا یه نظره، خیلی هم با این نظر موافق نیستن. حالا وقتی هم که موافق با این نظر به این شکل نباشیم، بگیم هر کدام اینا حساب کتاب خود داره، از شرط که این مطلب بعدی مطرح میشه که خب اینا درسته که حالا یه نگاه جمعی فلعی نمی کنیم که بگیم اینا رو جمع کردیم، اینا رو جمع کردیم، بعد کفه یکی ترجیح پیدا میکنه، رجحان پیدا میکنه و شخصا با همون محشور میشه، اینجور هم فرض بگیم گفته نشه، ولی و جدا جدا بخوام نگاه بکنی. خب حالا این جدا جدا اینا هر کدام از دیگری مستقل یا اینکه نه یه جاهای مرتبطن؟ اینجا اونی که اون بحث اول رو معلوم نمیخوام مطرح بکنم، یه بحث کلامی بسیار مهم هم هست. اما تو بحث دوم در این مطلب هشتم میخوام بگیم که ما یه قاعده کلی نداریم که حبت و تکفیر را نشان بده و بگه همه اعمال مثلا طاعات اینها مکفراتند یا همه معاصی حابطاتند، نه، این قاعده کلی ما نداریم. ولی فی الجمله هست که برخی از اعمال مکفر است و برخی از اعمال منفی و معاصی حابط است، اما این قاعده کلی نیست. تمام اعمال خوب مکفر نیست، بعضیشون مکفرن. تمام اعمال بد حابط نیست، بعضیشون حابطن. در هر کدام از اینا از منظر دیگر هر مکفری هم مکفر لکل معصیت نیست، مکفر بعضیه. هر حابطی هم حبت هر طاعتی نمی کند، حبت بعضی طاعت میکنه. این در نگاه خود اینطوری است. پس یک نگاه مجموعی است که آیا مجموعه اعمال اینا در جایی ضعف میشه و بعد کفه یکی ترجیح پیدا میکنه و اون ملاک میشه، اونا رو میزنه کنار، اصلا اینجور هست یا نیست؟ اون یه بحث کلی است که الان ما بهش وارد نمیشه. بحث خود اینه که بعد از اینکه اون رو گذاشتیم کنار، گفتیم اونجور چیزی رو کار نداریم یا قبول نیست، آیا قانون مطلقی است بر حبت یا تکفیر، اونم هر عمل برای هر عمل یا نه؟ ظاهر اینه که قانون مطلقی نیست و هر کدام از اینها قواعد در بعضی موارد جاری میشه. چرا؟ مثلا شرک موجب حبت اعمال میشه، اون درسته، شرک اومد همه اعمال ارزشش سلب میشه دیگه. حالا این سلب هم که میشود، این عموم و اطلاقش فی الجمله مقبوله، ولی در این حال اونجا هم سوال هست که این شرک آمد آثار وضعیه که در دنیا یه تأثیرات میذاره اونم از بین میبره معلوم نیست، یا حتی در آخرت موجب کاهش عقاب رو ایجاد میکنه یا نه، این دوتا جای سواله. ولی این که حق میکنه ثوابها رو میگیره دیگه، استحقاق ثوابی در اینجا وجود نداره. ولی آیا تهموندش یک ارزشی در کاهش عقاب یا آثار وضعی در دنیا داره؟ اون ممکنه به اون اندازه حق نگیم، این خود جای بحث داره، دقیقم از بحثش رو باید عدلم رو بررسی کرد. این خب یک مسئله است. در حالا این قاعده کلی رو عرض کردیم، یه نگاه کلان داریم، یه نگاه خرد داریم. ما در این نگاه خرد بدون تردید فل جمله قانون حبت و تکفیر داریم، و اونی که حالا بعد از فراغ از این کبرای کلی که فقط طرح مسئله بود و اجمالاً حالا اون نظر شاید قابل دفاع، میتوانیم بگیم که ما میخواییم تأکید بکنیم که این دو قانون در باب صلات هم جاریست، درست و حسابی. یکی از جایی که به جد قانون حبت و تکفیر در اون در روایات مطرح شده مسئله نمازه، هم در هر دو قانون هم در او وجود داره. از یک طرف نماز کفاره ذنوب است، مکفر ذنوبه، تا اونجایی که در اون روایتی که در نهج البلاغه هم آمده از پیغمبر اکرم نقل شده، غیر از اون هم آمده، میگه که نماز مثل نهر جاری است که هر روز 5 بار کسی خود را در اون میشوید. هم اون کدورت های حاصل را میشوید، هم در بعضی دیگه داره که مکفر گناهه. این حتما نماز جزء مکفراته، از مکفرات مهم هم هست. و این از یک طرف. از یک طرف هم همونطور که در بحث هفتم عرض کردیم، چیزهایی هم هست که موجب حبت نماز میشه، چیزهای خاصی ذکر شده که اینا که از کسی صادر شد ارزش نماز یا کاهش پیدا میکنه یا در حدی که دیگه ثواب رو از بین میبره، صحت رو از بین نمیبره ولی ثواب رو از بین میبره. این قانون تکفیر و حد در واقع تو همون تقسیم قبول و رد دیگه، کار به صحت و بطلان نداره، تو قبول و رده. تو قبول و رد قانون حبت و تکفیر وجود دارد به طور عام، و در باب نماز هم همینطوره. از یک سو نماز درست موجب می شود که بعضی از خطاها پوشیده بشه، از کنار زده بشه. از سوی دیگر برخی از خطاها و معاصی است که میاد غلبه میکنه، نماز درست شرعی را هم بی اثر میکنه از نظر ثواب و غیر مقبول میکنه. که اینجا اون وقت وارد شد در این که اون فهرست چیزهایی که نماز اون را تکفیر میکنه چیست، این رو با در آورد. و اگر هم بخواد آدم اسناد بده باید سند و مسائل ایناشم رو ببیند و دقت بکند و اینها. و همینطور در حبت، اون اعمالی که موجب حبت نماز میشه، هر دوش نمونهاش الان تو ذهن هممون هست و با دید. اون وقت اون روایتی، اینم یک بحثه، اون وقت اون روایتی که میفرماد که اون تخصیص میخوره، این قبلت قبل ما سواها، حالا من روایتش رو تازه ندیدم، و این ردت رد ما سواها، اون عظمت نماز رو در اینجا نشون میده که مقبولیت نماز یک سایه میاندازد برای اینکه چیزهای دیگه هم مقبول بشه، هم تکفیر بکنه هم یه چیزی بالاتر از تکفیر موجب قبول اونها بشه که بالاتر از صحته، هم اثر تصحیح کننده داره هم مضاعف کننده ثواب داره. و این ردت رد ما سواها، این قانون کلیه، ولی این قابل تخصیصه. چرا؟ برای اینکه یه جایی داریم که میگن اگر این آمد نمازتو قبول نیست، حبت میکنه. پس این قبلت قبل ما سواها و این ردت ما ردت ما سواها یک اطلاقیست که قابل تخصیصه با همین بحثی که گفتیم. این تا اینجا 8 بحث در باب نماز بود که برخی از این مباحث مباحث کبروی بود که در نماز هم مصداق داشت، بعضی هم مباحث ویژه نماز بود.
بسم الله. این حرف و تکبیر جالب سه حرف و